این آل ابا،
به حسین و حسن
این آل ابا،
یارب به محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یارب به حسین و حسن و
حسین آل ابا،
به حسین و حسن
این آل ابا،
برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا،
بی منت خلق یا علی الاعلی.
عصرتون مثل الماس درخشان. 17:30 دقیقه است. اینجا ایستگاه رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لحظاتی پیش برنامه سیره پیشوایان بود که پیشکش شما خوبان شد و همچنان بخش دوم از برنامه‌های رادیو معارف در اولین روز آخرین ماه سال 1400 رو در حال شنیدن هستید. طبق قرارمون در این لحظه با برنامه پارسایان در خدمتون هستیم. حجت الاسلام و المسلمین میر سید برامون میگن از سیره و اخلاق علما و بزرگان حدودا 9 دقیقه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن من درباره مرحوم شیخ جعفر شوشتری هست. مهمترین تبلیغ و بهترین تبلیغ، تبلیغ عملی است. عمل به آنچه می‌دانیم یا برای دیگران می‌گوییم هم قول خداست، هم سنت و سیره عملی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و هم ائمه معصومین علیهم السلام اجمعین به این مطلب سفارش کرده اند. امام صادق علیه السلام فرماید: خدای رحمت کند آنان که چراغ روشن و پایگاه بوده مردم را با اعمالی که انجام می‌دهند، به کوشش‌هایی که در توان دارند به سوی ما دعوت می‌کنند به اندازه طاقتشون. نکته‌ای که درباره شیخ جعفر شوشتری باید عرض کنم آن است که اینطور گفتند که ایشون در یه جایی منبر می رفتن و مردم رو موعظه می کردن. موعظه های شوشتری معروف است که بر جان و دل و روح و قلب مردم اثر می گذاشت، چون خود مرد عمل و وارسته بود. روزی بردهی که مثل دیگر مؤمنان و مستمعان پای سخنها می نشستن، پای منبر ایشون بود. بعد از منبر اومد خدمت شیخ، گفت: شیخ جعفر، نفوذ کلام شما به قدری است که صاحب و ارباب من هر چه از شما میشنود آن را به کار میگیره و عمل میکنه. من فکر میکنم که اگر شما در باره اهمیت ثواب بنده آزاد کردن بحث کنید و سخن بگویید، شاید ارباب من سخن شما را بشنود و تحت تأثیر قرار بگیرد و در نتیجه مرا آزاد کند. من از شما خواهش میکنم یه بحثی رو هم در باره ثواب بنده آزاد کردن داشته باشید. شیخ جعفر شوشتری به ایشان قول میداد که این کار رو من انجام میدهم. بعد از این گفتگو، این برده هر روز یا هر وقتی که فرصت میکرد میامد پای منبر شیخ مینشست و به اصطلاح حضور پیدا میکرد تا اینکه ببیند شیخ درباره آزادی بندگان و بردگان چه میگوید. هرچه بیشتر میآمد خبری و سخنی در این رابطه از شیخ شنیده نمی شد. یه 6 ماه از این قضیه گذشت. این بنده خدا بره گمان کرد که دیگر شیخ آن را فراموش کرده و به بوته فراموشی سپرده و لذا دیگه داشت کم کم ناامید می شد. برخلاف انتظار یه روزی دید که شیخ مفصل داره درباره بردهداری داد سخن میده و ثواب آزاد کردن بندگان رو و بردگان رو داره توضیح میده. این برده پای سخن شیخ نشسته بود، دیگه در پوست خود نمی گنجید و نگاه کرد مثل اینکه ارباب او هم در اون جلسه حضور داره. به هر حال مجلس تمام میشه و او هم به مجلس به منزل میاد، ببینه واکنش و عکس العمل ارباب چیه، آیا سخن شیخ در ارباب اثر کرده یا نه. ارباب و صاحب برده وقتی خانه آمد خطاب به برده گفت از امروز تو در راه خدا آزادی، انت حر لوجه الله. این بنده خدا و این برده آزاد شد. با خود گفت حالا بروم پیش شیخ شوشتری از او تشکر کنم، حقی بگردن من داره. و آمد. وقتی در محضر شیخ آمد یه سوالی هم براش مطرح شد که شیخونا، ما 6 ماه قبل به شما گفتیم و شما این همه ما را معطل کردی، علت دیر مطرح کردن شما از این قضیه چه بوده؟ با شما قرار گذاشتم در این رابطه سخن بگم، همواره این درخواست تو در ذهن من بود و هیچ وقتم فراموش نکردم. اما دقت کنید جان کلام اینجاست، از اونجا که من خودم را ملزم کردم که چیزی را که به دیگران توصیه می کنم و امر می کنم و نهی می کنم تا آن که اول خود بدان ملتزم نشم، التزام عملی نداشته باشم، پیش از آن که خود بدان عمل کنم به دیگران نگم. حالا در مورد شما من مانده بودم چه کنم، چون برده ای را آزاد نکرده بودم. از روزی که تو به من گفتی و درخواست کردی درباره آزادی بندگان و بردگان حرف بزنم، بنابراین گذاشتم روزانه مقداری از خرج زندگی خود کاسته کم کنم، از زندگیم کنار بگذارم تا مالی را جمع بکنم، مقداری پول به دست بیارم تا بتوانم یه برده ای را خریده در راه خدا آزاد کنم. این قضیه تا امروز اتفاق نیفتاده بود. امروز به کمک خدای سبحان من توانستم با پولی که پسنداز کرده بودم برده‌ای خریدم و اون عبد را آزاد کردم. بعد از آن آمدم روی منبر درباره آزادی بردگان سخن گفتم. علت تأخیر من این بود. حال باید از خود بپرسیم چگونه است که بعضی از سخنها آنچنان بر دل و جان و روح مردم اثر می کند که انسانها را منقلب می کند و بعضی از صحبتها هم آنچنان بی اثر است که گویی اصلا سخنی نشنیده است. خود شنوندگان به این مطلب بایستی پاسخ بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الا یا ایها الساقی اجل کأسا و ناولها که تا زنگ هوای نفس بزداییم از دلها. دلی کو داوشت دوست، دلی کو داوشت دوست، همچون لاله بردارم فروغ داوه آن دل روشنی بخشد به محفلها. فروغ داوه آن دل.
برنامه پارسایان و حجت الاسلام استاد میرسید و سیره اخلاق علما موضوعش بود که تقدیمتون شد، اما زمزم احکام و پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان از پخش رادیو معارف تقدیمتون میشه.
سینه روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام،
زمزم
احکام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید.
الله 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 الله.
همراهان گرامی، قبل از اینکه پاسخ سوالهای شرعیتان را در برنامه امروز زمزم احکام بشنوید، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی از اعضای محترم شورای پاسخگویی به سوالهای شرعی مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ضمن عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان خوب رادیو معارف، چند روز پیش خداوند توفیق داد خدمت حاجی شریفی رسیدیم، همون بزرگوار عالمی که چندین سال نظریات حضرت امام رحمت الله علیه را از بیان ایشون می شنیدیم. مقداری که سالت داشتن. سلام خدمت همه مخاطبین، همه شنوندگان خوب رادیو معارف، مخصوصا زمزم احکام داشتن و تقاضا کردن این حقیر از شماها بخوام که یک حمد شفا برای همه بیماران اسلام، مخصوصا رفع کسالت، از اون بزرگوار بخوانید. من از باب ادب و وظیفه امتثال کردم و امر ایشون رو خدمت شما عزیزان رسوندم. برای شفای همه بیماران اسلام، مخصوصا حاجی شریفی، بخوانید سوره حمد را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
و اما اولین سوال این برنامه: اگر به دلیل رعایت نکردن سرعت مجاز و قانونی از سوی مأمور نیروی انتظامی و پلیس جریمه بشویم، ولی با استفاده از روش‌هایی از پرداخت آن استنکاف کنیم، در این صورت آیا به بیت المال مدیون هستیم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سؤال را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه گفتند:
جریمه ای که طبق قانون انجام شده، ما طبق فتوای مقام معظم رهبری میگیم خلاف قانون شرعا جایز نیست. بنابراین جریمه ای که طبق قانون انجام شده، نپرداختن اون که خلاف قانونه شرعا جایز نیست و تخلف از اون شرعا حرامه.
شنونده این نوشته: من ورشکست شدم و بدهکارم و قدرت پرداخت بدهی هایم را ندارم. خودم نیز از افراد دیگری طلبکار هستم که آنها هم متواری هستند و نمیتوانم پولم را از ایشان پس بگیرم. با این وجود خیلی تلاش میکنم که بدهی را تسویه کنم. متاسفانه قادر به انجام این کار نیستم و در فقر شدید به سر میبرم. اگر در این حالت از دنیا بروم، آیا حق الناس به عهده من باقی است یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی:
اول همه باید نیت پرداخت و سعی کافی برای پرداخت بدهی خود کرده باشید، سعی خودتون بکنید که بپردازید. و کسانی هم که طلبکارن باید توجه کنن، کسی که به عسر و حرج هست و واقعا ها بین و بین الله و خودشون مطلعن که این نداره که بپردازه، باید منتظر باشن. آیه قرآن و این کانت و عسرتین فنظرتون الی میسره، تا زمانی که توانگر شد ازش بگیرید. الان ندارید بهش فشار بیارید، فرش زیر پاتو بفروش، اینا جایز نیست، اینا مستثنیات دینه. در هر صورت این شخص اگر نتوانست پرداخت کنه به هر دلیل، این گناه و حرجی به گردنش نیست اگر سعی خودشو کرده باشه. بله، بهتر تو وصیت نامش بنویسه که آقا من به این اشخاص بدهکارم، حالا شاید خونه رو بفروشن، چون حتی اگر ممکنه مبلغ این خونه یا رهنی که در داده برای زندگی اینجا باید کلش برای دین پرداخت بشه، هیچ ارثی هم به ورثه نرسه، اشکالی نداره. در هر صورت تو وصیت نامش به قید بشه که حالا اگر ماترکی داشت، از اون ماترک خودش دیونش رو پرداخت کنن انشاءالله.
اگر پسر خوانده زنش را طلاق بدهد و بعد از طی مراحل شرعی و نگه داشتن عده، پدر مجاز است همسر قبلی پسر خوانده اش را به عقد خودش درآورد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی اللهآبادی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رحمت الله علیه:
خب پسر خوانده در واقع فرزند انسان نیست، و اینکه حالا عرفاً اگر کسی پسری رو بزرگ کرد میگن این پسر فلانیه، با این اطلاق عرف و اینکه همه او رو به منزله پسر شخص میدونن، این حقیقتی رو تغییر نمیده. اگر کسی فرزند کسی نیست، الی ابد فرزند او نخواهد بود. بنابراین اگر این پسر بزرگ شد و ازدواج کرد، زنی رو هم که به عقد خودش در آورده، چون خودش پسر این آقا نیست، زن او هم عروس این آقا محسوب نمیشه. بنابراین رابطه ی حرمت ازدواجی که بین پدر شوهر و عروس هست، بین این شخص و همسر پسر خواندهش، این رابطه محرمیت وجود نخواهد داشت. در واقع یعنی پسر خوانده پسر نیست و زن او هم عروس انسان نیست، مثل سایر زنهایی که با انسان نامحرم هستن همچنان نامحرمه. خب اگر این پسر اون زن رو طلاق داد، این یه زن آزاده، هیچ محرمیتی هم نداره با انسان، مثل سایر زنهای آزادی که انسان میتواند با اونها ازدواج کنه، با همسر سابق پسر خوندش هم شخص میتواند ازدواج کنه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام:
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
توبه و رد مظالم و این چیزا که من خودم گرفتارشم، من مخاطب اینم راه چاره چجوری داره.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
آقا امام رضا علیه السلام در بیانی نورانی میفرمان که توبه کننده گناه مانند کسی که گناهی برای اون نیست. قسمت اول سوال این سوال کننده عزیز در مورد توبه است. همونجور که گناهان مختلفن، جبران اونها هم مختلفه. خب ما اگر گناهی را انجام دادیم، توبه میکنیم، استغفار میکنیم و بنا داریم دیگه گناه را انجام ندیم. اما برای جبران اون گناه، بعضی از گناهان صرف توبه کافیه. مثلا کسی وظیفش امر به معروف بوده، انجام وظیفه نکرده. خانومی وظیفش رعایت حجاب و پوشش اسلامی بوده، رعایت نکرده. نگاه به نامحرم کرده، به قصد لذت. اینجا اگر توبه بکنه، استغفار داشته باشه، کفایت میکنه. یعنی مصمم باشه که گناه را تکرار نکنه. اما کسی که نماز نخونده، الان توبه میکنه، این کافی نیست. باید اون نمازی هم که نخونده قضا شده، قضا را به جا بیاره. عمدن روزه خورده، علاوه بر قضا کفاره هم داره. حق الناسی به عهده‌اش اومده. با توبه کفایت نمیکنه، باید مال مردم هم جبران بکنه. بیت المالی را تصرف کرده، اومده به وسائل عمومی، امکانات عمومی خسارت وارد کرده. این صرف توبه و استغفار کفایت نمیکنه، باید جبران هم بکنه. پس با توجه به این که ما میخوایم از گناهانمون توبه بکنیم، باید ببینیم چه گناهی هست. علاوه بر توبه و استغفار، اگر تکلیف مضاعفی به عهده داریم، اونم باید انجام بدیم. گرفتار گناه بزرگ سقط جنین شده، علاوه بر توبه و استغفار باید دیه‌اش هم پرداخت بکنه. اما نسبت به سؤال دوم در مورد رد مظالم، در مواردی ما بدهکاری به عهده‌مون میاد که امکان پیدا کردن اون صاحب دین را نداریم. مثل اینکه از کسی خرید کردیم، از کسی پولی گرفتیم، یا در جاده مثلا به ماشین دیگری زدیم، امکان این نیست که پیداش بکنیم و به صاحبش یا هزینه را پرداخت بکنیم یا رضایت بگیریم. این امکان وجود نداره. در چنین مواردی ما باید از دفتر مرجع تقلید زنده خودمون اجازه بگیریم، اون مبلغی که به عهده ما هست از طرف صاحب اون به فقرا صدقه بدیم. این وظیفه ماست که طبق وظیفه عمل بکنیم، کفایت میکنه.
سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. این شنونده نوشتند: من نماز و روزه قضا به عهده ندارم، اما به نیت کمک به مؤمنان وصیت کردم که هزینه 5 سال نماز و روزه قضا را به دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی بدهند. آیا این کار من از نظر شرعی درست است و این نوع از کمک ها به مؤمنان پذیرفته می شود یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و مسلمین علیان نژاد به این سوال.
این سوال به دو شکل قابل تفسیره. اول اینکه شما قصد دارید به کسانی که از راه نماز روزه استیجاری ارتزاق میکنن کمک کنید. به همین جهت علارغم اینکه نماز روزه قضای قطعی ندارید، وصیت کردیم 5 سال نماز روزه قضای احتیاطی به نیت شما انجام بشه. خب این کار اشکالی نداره، بلکه کار خوب پسندیده ای هستش، چرا که هم احتیاطی است برای خودتون و هم کمکی است به اون عزیزان. اما برداشت دوم اینه که قصد دارید به نیت کمک به مؤمنینی که از دنیا رفتن و ممکنه نماز روزه قضا بر عهده‌شون باشه، 5 سال نماز روزه براشون انجام بشه. این کار هم کار شایسته است و هر گونه خیرات برای اموات پسندیده و خوبه، ولی کسانی رو که قصد دارید براشون نماز روزه قضا خونده بشه، باید حتما مشخص کنید تا این کار به نیت اونها انجام بشه.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
عزیزان شنونده، با زمزم احکام همراهید از رادیو معارف. خانم محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی هستند در سوالشون نوشتن: به هنگام عقد ازدواج مرد متعهد شده که منزلی را برای زن خریداری کند و سند را هم به نام ایشان بزند و البته تعدادی سکه را هم متعهد شد که برای همسرش خریداری کند، اما بعد از انجام صیغه عقد ازدواج مرد به تعهداتش پایبند نبود و به مواردی که متعهد شده بود عمل نکرد. سوال این است که آیا در این صورت زوجه حق فسخ عقد را دارد یا خیر؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی را به این سوال بشنوید.
در این سوالی که شما مطرح میکنید، زن موقع بستن عقد شرط کرده است که باید منزل بخری، اما مرد به این شرط عمل نکرده، آیا این زن میتواند عقد را فسخ کند؟ عقد نکاح عقد خیلی محترمی است، بالاتر از آن است که آن را فسخ کند. فقط باید برود به دادگاه شکایت کند و حق خود را بگیرد، حق فسخ ندارد.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی. این شنونده عزیز نوشتن پدرم وقتی در قید حیات بودن از من خواستن که چند سالی براشون نماز بخونم، اما من این کار را انجام ندادم و نسبت به این مسئله سکوت کردم. حالا تکلیفم در این باره چیه؟ البته من نمیدونم که ایشون چند سال نماز بدهکار بوده. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند
اگر شما پسر بزرگ این مرحوم هستید، بالاخره بنابر احتیاط واجب شما باید نمازهایی که از ایشون ساقط شده شما بخونید براش، و اگر نمیدانید که چقدر هست، مثلا میدونید که 5 سال هست اما شاید میگید که 7 سال باشه، شاید 10 سال باشه، اونی که مطمئن هستید همون اندازه کفایت میکنه و کمترشو بگیرید، مثلا همون 5 سال رو بخونید کفایت میکنه.
من مستمر بگیرم، وقت پسرم کمکم میکنه با اجاره خونم و چیزای بزرگ رو میخره، من آیا به من خمس تعلق میگیره یا نه؟
حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی را بیان میکنن.
خمس به درآمدها و سودها و منافعی تعلق میگیره که تا 1 سال صرف هزینه های زندگی نشه، بنابراین هر چیزی رو جداگانه میتونید محاسبه کنید. اگر فرض کنید این رو اول مهر به دستتون رسید و اون رو سود بردید، یا یه کسی براتون کادو آورد، یا پسرتون خرجی بهتون داد، حساب بکنید تا اول مهر سال آینده. اگر تو بین این سال مخارجی داشتید و اینو استفاده شد، خب این خمس نداره. ولی اگر نه باقی موند، اون چیزی که باقی مونده باید خمسش پرداخت بشه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر، یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا.
درود بر شما عزیزان، همراهان خوب، برنامه زمزم احکام بود که تقدیمتون شد. امیدوارم که